ده شب در ایران است و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 31 تیر ماه 1390 22 ژوئیه 2011 میلادی است و ما این روز رو در کنار شما شنونده رادیو فردا آغاز می‌کنیم. از شما که در ایران و یا هر نقطه‌ای از جهان که صدای ما رو می‌شنوید سپاسگزاریم که در این ساعت همراه ما هستید. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با مجله دیگر از رادیو فردا. مجله پر از خبر و گزارش که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا است. اما ایستگاه اول هر مجله خبر هاست. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا. من هم برای شنوندگان رادیو فردا که در واپسین روز تیر ماه با ما همراه هستند درود میفرستم و براشون آرزوی سلامتی و آخر هفته امن و آرام میکنم. ژنرال اودرنو نامزد کسب مقام ریاست ستاد ارتش آمریکا گفت آمریکا باید هر کمک دفاعی را که عراق لازم می‌داند در اختیار این کشور قرار دهد. ژنرال اودرنو در پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیته مجلس سنا در امور نیروهای مسلح افزود مهم است که نیازهای دفاعی عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در سال 2011 تأمین شود، به ویژه با توجه به اینکه ایران بر اقداماتش افزوده تا آمریکا را مجبور کند عراق را تنها بگذارد. ژنرال اودرنو گفت آمریکا و عراق مشترکاً ضعف‌های احتمالی امنیتی عراق پس از سال 2011 را ارزیابی کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول یک منبع آگاه می‌گوید ایران نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس را در اعتراض به سخنان احمد جنتی درباره بحرین پس فرستاده است. بر پایه این گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی نامه را غیر متعارف و مغایر شؤون دیپلماتیک دانسته است. این نامه چند روز پیش به محمد رسولی سفیر جمهوری اسلامی در عربستان سعودی داده شده و در آن سخنان آیت الله جنتی مداخله آشکار در امور داخلی بحرین توصیف شده است. احمد جنتی اخیراً در نماز جمعه با محکوم کردن خاندان سلطنتی بحرین گفته بود که مسلمین باید بحرین را فتح کنند. یوری فدوتوف مدیر دفتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل در دیدار با محمود احمدی نژاد برای گفتگو درباره افزایش همکاری‌ها در این باره از ایران به خاطر آنچه او همکاری عالی خواند قدردانی کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که 89% تریاک و 41% هروئین و مورفین مکشوفه در جهان در ایران بوده است. سازمان عفو بین الملل اعدام 3 نفر را در روز سه‌شنبه به جرم تجاوز در ملأ عام در میدان آزادی کرمانشاه به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل با اشاره به فیلم ویدیویی که از صحنه اعدام این افراد گرفته شده و به دست این سازمان رسیده گفته است این اعدام ها خشونت و بیرحمی را در میان شاهدان و در برخورد با محکومان ترویج می کند. این فیلم ویدیویی 3 مرد محکوم را روی سقف اتوبوس‌های نشان می‌دهد در حالی که مأموران طناب‌های دار را که به پلی در بالای سر آنها وصل شده به گردن محکومان می‌اندازند و اتوبوس‌ها حرکت می‌کنند. و در مصر کابینه مصر با 18 عضو جدید از جمله وزیران خارجه و دارایی سوگند یاد کرد. وزیر کشور در سمت خود ابقا شده است. اعضای کابینه در حضور ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نظامی که هم اکنون رهبری مصر را در دست دارد سوگند یاد کردند. ترمیم کابینه پس از بست‌نشینی اخیر معترضان در میدان تحریر قاهره انجام شده است. معترضان خواستار تسریع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، گذار به حاکمیت غیر نظامی و پاکسازی و محاکمه مقام‌های رژیم سابق مصرند. مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل میگوید تحویل مایحتاج به قحطی زدگان جنوب سومالی تا چند روز دیگر آغاز می شود. سازمان ملل برای نخستین بار در 20 سال گذشته جنوب سومالی را رسما منطقه قحطی زده اعلام کرده است. مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل در جریان بازدید از موگادیشو پایتخت سومالی گفت راه‌های ارسال هرچه سریع‌تر کمک به مناطق قحطی زده حتی زیر کنترل شورشیان اسلامگرای از شباب نیز در دست بررسی است. شورشیان اسلامگرای سومالی وزیر تازه منصوب شده امور زنان و خانواده این کشور را در نزدیکی موگادیشو روبودند. عایشه عثمان عقیل تنها زنی است که روز چهارشنبه به عضویت کابینه 18 نفره عبدالولی محمد علی نخست وزیر سومالی درآمده بود. هانا
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از آرش حسنیا. و اما اینکه تا ساعت 1 بامداد به وقت ایران از چه خواهیم گفت؟ واکنش محمود احمدی نژاد به گفتگوهای گام به گام هسته‌ای، ایران گام خود را برداشته، اکنون نوبت طرف مقابل است که یک قدم بردارد. به دنبال پاسخ به یک پرسش خواهیم بود: آیا قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند؟ پگاه آهنگرانی، مرضیه وفامهر و مهناز محمدی پشت میله‌های زندان، موج جدید برخورد با سینماگران را بررسی خواهیم کرد. سپردن حفظ امنیت افغانستان به نیروهای این کشور، نمایش یا واقعیت؟ و در بخش دوم هم روابط ایران و آمریکا رو در برنامه رهروان مهروکین مرور خواهیم کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله با ما همراه باشید. دو روز پس از آن که وزارت امور خارجه ایران از بررسی پیشنهاد روسیه برای گفتگوهای گام به گام هسته‌ای خبر داد، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران از طریق همکاری با آژانس گام خود را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که یک قدم بردارد. جزئیات بیشتر درباره نخستین واکنش رئیس جمهوری ایران به پیشنهاد هسته‌ای روسیه را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
رئیس جمهور ایران پیش از ظهر روز پنجشنبه در سخنانی طرح گفتگوهای گام به گام با ایران را بسیار خوب توصیف کرد، اما از قدرت‌های جهانی خواست که در پاسخ به همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنها نیز برنامه‌ریزی کنند و یک گام بردارند. محمود احمدی نژاد خطاب به قدرت‌های جهانی گفت: یک قدم شما بردارید و یک قدم ما. هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش پیشنهاد داده بود که برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی طرح گفتگوی گام به گام با ایران در دستور کار قرار گیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این اظهارات آقای احمدی نژاد میتواند نشانه ای از سوی ایران در پذیرش طرح پیشنهادی روسیه باشد میگوید:
برخلاف اون چی که ایشون در ظاهر اظهار میکنه، اون چی که امروز ایشون به زبون آورده مخالفت با هر نوع سازش با جامعه جهانی و یا قبول طرح سازش یا بر مبنای پیشنهاد گام به گام روسیه یا هر مبنای دیگری است. در حقیقت اون چی که امروز آقای احمدی نژاد میگه تکرار حرفای هفته پیش آقای صالحی است که در گفتگوی با آمانو معتقد بود اون چی که ایران باید انجام بده در قالب اون چی که به عنوان مودالیته معرفی شد. ولی مسئله این است که بعد از اتمام این دوره و پاسخ گفتن به سوال‌هایی که در 6 گروه تقسیم بندی شده بود، آژانس سوال‌های تازه‌ای رو و اپام‌های تازه‌ای رو با ایران در میون گذاشته که بعضی از اونها در مورد ساخت گویچه‌هایی است که در حقیقت راه ساختن بمب اتمی رو هموار می‌کنه و همینطور آزمایش ماشه اتمی و همینطور نصب محفظه‌ای که می‌تونه به عنوان طراحی بمب اتمی در دماغه موشک‌ها باشه و یا برگردوندن موشک‌ها از جو بعد از رها کردن اونها، که تمام این فعالیت‌ها در زمینه فعالیت‌های غیر نظامی قرار نداره، بلکه دقیقاً فعالیت‌هایی است که می‌تونه ایران رو به سمت ساختن طراحی بمب اتمی هدایت بکنه. و سوال‌هایی که الان وجود داره نه از نظر آژانس و نه از نظر شورای امنیت پایان یافته تلقی نمی‌شه و همچنان هم جامعه جهانی و هم جامعه اروپا و آژانس از ایران می‌خوان که نسبت به این ابهام‌ها مبادرت به شفاف‌سازی بکنه. ولی اون چیزی آقای احمدی نژاد میگه این است که ما این اقدام رو در گذشته انجام دادیم.
بر اساس طرح پیشنهادی روسیه، در ازای هر قدم ایران در راه شفافسازی برنامه هسته‌ایش، جامعه جهانی از شدت تحریم‌ها علیه ایران کم خواهد کرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و هیلاری کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف از اعزام کارشناسانی به روسیه برای رایزنی بیشتر در این مورد خبر داد. آقای تقی‌زاده درباره سرانجام این طرح پیشنهادی روسیه با توجه به موضع ایران اعتقاد دارد:
اون چی که روس‌ها ها پیشنهاد میکنن به عنوان طرح گام به گام، به نوعی کپی سیاست تشویقی و تنبیهی یا سیاست چماق به هویجی که پیش از این هم در قبال ایران اتخاذ شده بود، ولی ایران با تحمل چماق، با تحمل تحریم های شورای امنیت از گرفتن هویج خودداری کرده و در وضعیت فعلی نه تنها در جهت برآوردن خواسته های جامعه جهانی گامی بر نداشته، که حتی در جهت عکس اون حرکت کرده. من جمله غنی سازی اورانیوم که از ابتدا مورد مخالفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور شورای امنیت بوده، حالا از 3.5% به 20% افزایش پیدا کرده که راه ایران رو برای دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت نظامی که مصرف برای بمب اتمی داره به حداقل یعنی نصف رسونده.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه‌اش بار دیگر اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست، اما همزمان تصریح کرد که ایران اگر بخواهد بمب اتمی بسازد از کسی واهمه ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما یه قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که خود متهم اصلی پرونده جنایت کهریزک است میگوید افراد و رسانه‌هایی که به اتهامات قضات بازداشتگاه کهریزک میپردازند رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون دارند، زیرا آنها تبرئه شدند. اما سایت تابناک از سایت‌های نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دادستان سابق تهران نه تنها تبرئه نشده، بلکه شکایت 2 تن از اولیای دم جان باختگان کهریزک هنوز در دادگاه بررسی نشده است. این سایت همچنین گفته این آقای مرتضوی است که خلاف واقع میگوید. وحید پور استاد گزارش میدهد.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. حالا جنجال نمیخوایم بکنیم که دستور بدیم این دستور توی رسانه‌ها پخش بشه، باز یک پیوست زده بشه، باز یک پیرو زده بشه، باز تو رسانه‌ها کار تبلیغاتی من دوست ندارم انجام بگیره.
این گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره برخورد با آمرین شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک بود. اما 2 سال از جنایاتی که در زندان کهریزک گذشته نمی‌گذرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از یک سکوت طولانی اعلام کرده همه قضات کهریزک تبرئه شدند. البته سعید مرتضوی گفته خانواده شوکات نسبت به قرار منع پیگرد قضات اعتراض کرده، اما حدود 1 سال است که دادگاه حکم نهایی صادر نکرده. البته دادستان سابق تهران بر این اعتقاد است که تمام اتهامات به او و قضات این پرونده خلاف واقع بوده و برخی برای انتقام جویی شخصی یا سیاسی از این مسئله سوء استفاده می کنند. این گفته های سعید مرتضوی در حالی است که آقای تشکری رئیس بازرسی نیروی انتظامی گفته بود تمام متهمین با حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بودند.
اصلا اون فضا به اعتقاد ما اعزام اینها به اونجا کار اشتباهی،
همشون به حکم قضایی بود،
همه با دونه دونه اینا حکم قضایی.
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی 3 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 هستند که کشته شدند. یکی از دوستان نزدیک امیر جوادی فر که جنازه او را دیده بود لحظاتی بعد از خاک سپاریش به رادیو فردا گفته بود
جنازه‌اش تقریبا متلاشی شده بود، سرش از طرح تراشیده بودند، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخن‌های پاشو کشیده بودند و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه‌سرا بود، دانشجوی بازیگری بود.
پس از این ماجرا برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده هرگز محاکمه نمی‌شود، زیرا او سال‌ها با چراغ سبز مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بوده و اسرار زیادی از نظام جمهوری اسلامی با خود دارد. رهبر جمهوری اسلامی هم با وجود آنکه گفته بود با متهمان کهریزک به شدت برخورد می‌شود، اما به نوعی قتل و شکنجه در کهریزک را اولویت اول ندانسته بود.
مسائل هیچ کدوم خلط نباید بشود با مسئله اصلی بعد از انتخابات. حادثه اصلی تحت شعاع این حوادث نباید قرار بگیره. یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده می‌گیرن. مسئله فرض کنید که حالا فلون حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کور رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد. این ظلم، این خودش ظلم دیگه است. مسئله اصلی مسئله دیگری است.
دو سال از جنایاتی که در کهریزک صورت گرفت می‌گذرد، اما نه تنها متهمان این جنایات به مجازات نرسیدند، بلکه امروز سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده، پرداختن رسانه‌ها به این ماجرا را رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون می‌داند.
پس از این گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
درود به رادیو فردا. هفته شهدای قتلگاه کهریزک، من به این خانواده ها میخواستم تسلی بدم، برای تسلی آرامششون میخواستم بهشون همدردی با این خانواده ها بکنم. امیدوارم که این تسلی روی برای اون خانواده ها بشه، بدونن که ما در یاد اینا هستیم.
ببینم مگه کسی قرار بود منتظر بود ببینه آقای مرتضوی محکوم بشه؟ اینا شوخیه بابا.
با سلام، بخواستم من با آقای احمدی نژاد بگم. آقای احمدی نژاد، شمایی که در ادارت رو توسعه میزنید، چرا مردم ما این همه روز روز دارن فقیرتر میشن؟ این همه مردم ما بخواستن بیمه یا نه چیزی، بخاطر یه مریضی تمام زندگیشون از دست میدن و مجبور میشن بخاطر درمون خودشون تمام زندگیشون رو بفروشن. اگه شما واقعا راست میگین و عدالت دارین، یک کاری کنید که ملت ایران لاقل بیمه درمانی بشن که نخوام تمام زندگیشون رو بخاطر یه درمان بفروشن.
از مسئولین جمهوری اسلامی میخواهم که یه خورده گمرک بیلم و گمرک گناوه را بررسی کنند که به اسم کالای ملوانی چه کالاهایی بیرون از این دو گمرک میآیند. متشکرم، خیلی ممنون.
سلام. هر کاری که این دولت میکنه اینا بدون اجازه، یعنی بدون دستور علمای دینیشان نمیکنن این کارا را، چه دزدی، چه قتل، چه قارت، چه تجاوز، اینا همش با حکم از این علمای دینیشان میگیرن، یعنی میرن با علمای دینی مشورت میکنن، اونا رای میدن، بعد میارن اجراش میکنن.
الو، ما میخواستیم درباره این هزامت زمین احمد نژاد بگم. بابا ما اگه به ناس زمین قیمت روش بیاد، الان روی آرانه را که دادن تل برابه شده از قیمت ها. اگه بخوند زمین هزار متر زمین هم بدن، حتما هزار برابر میشه گوشت مرغ همه چی. میخواستم اینه بگم مردم گول نخورن، اینا خواب میبینن. برای مردم از اصفهان هستم، صدا من پخش کنین شب.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر رادیو فردا در میان بگذارید.
طی چند روز اخیر برخورد با سینماگران ایرانی افزایش پیدا کرده. بازداشت سه بازیگر و مستندساز زن سینمای ایران از نشانه‌های موج برخورد دوباره با سینمای ایرانه. بابک غفوری آذر درباره این موج برخورد جدید گزارش می‌دهد.
به فاصله چند ماه بعد از برخوردهای امنیتی با دو سینماگر شناخته شده سینما ایران، جعفر پناهی و محمد رسولوف، طی چند هفته گذشته بازداشت تعدادی از سینماگران شناخته شده ایرانی نگاه‌ها را بار دیگر معطوف این حوزه فرهنگی ایران کرده است. پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی و مرضیه وفامهر سه سینماگری هستند که در هفته‌های گذشته هر کدام به دلایلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند. در میان آنها پگاه آهنگرانی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینمای ایران است که از او همکنون به طور همزمان دو فیلم ورود آقایان ممنوع و آقا یوسف بر پرده سینماهای ایران است.
سهر بدبخت، قربانی نفرت دارابی از مردش. ببخشید آقا.
بله.
شما زن داری؟
نه.
رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره این موج دوباره بازداشت‌ها پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا میگوید
مشخصا این برخورد ها نمیتونه به جریان اصلی سینما مربوط به، یعنی بیشتر این برخورد ها بحث عملیات حاشیه هنرمندان هست که بیشتر برمیگرده به حوزه های شخصیشون یا حوزه ها تصمیم گیری های شخصی زندگیشون و موج دستگیری های تازه نشون میده که این پرونده سازی در سینماگرها داره افزایش پیدا میکنه.
در واکنش به این بازداشت ها چند روز پیش روزنامه شرق به نقل از فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره رئیس خانه سینما از تشکیل کمیته ویژه‌ای در این نهاد صنفی برای پیگیری این بازداشت‌ها خبر داده بود. به جز این واکنش، خبر چندان دیگری از واکنش‌های سینماگران به این بازداشت‌ها منتشر نشده است. آقای صدیق درباره دلایل این موضوع به تداوم فشارهای امنیتی زیاد بر سینماگران و نهادهای صنفی آنها اشاره می‌کند.
برخورد با پگاه آهنگرانی یک بازیگر مطرحی که حتی مردم توی شهرستان حتی اسمش ممکن شده باشن فیلم ها فیلیزه باشن در بطن خودش پیغام برای اهالی صنفی سینما داره و اون هم اینه که حکومت و دولت داره این پیغام رو میده به سینماگرها که هیچ ابایی از اسم نداره، یعنی اگر صلاح ببینه و بخواد با هر کسی میتونه برخورد بکنه و برخورد میکنه. حتی در جریان مجلس رفامر همسر آقای تقوایی هم این موضوع نشون داده میشه، چون که به نوعی پای آقای تقوایی یکی از کارگردانای پیشکسوت سینما اسمش وسط میاد و این پیغام به نظرم خود اهالی سینما در راستای همون فشار به خانه سینما یه جورایی دارن فشار رو میارن روی سینماگرهایی که به طور مثال فیلمسازای زیرزمینی هستن، مستندسازا، فیلم کوتاه‌سازا یا بازیگرهایی که در فیلمهای خارجی یا فیلمهای جشنواره‌ای بازی میکنن که یک ابایی ایجاد بکنه، ترس ایجاد بکنه در دل بازیگرها و اهالی سینما که سمت این نوع ساختها نرن و به سیاق همه جای ایران هم ارشاد و معاملت سینمایی در اینجور مواقع یا سکوت میکنه یا چونه خالی میکنه که الان هم در مورد مرزی رفامهر، مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی چونه خالی کرده و گفته که در دست من نیست این موضوع که بخوام پیگیری بکنم و سکوت کرده و این دو تا موضوع نشون میده که معاملت سینمایی و ارشاد و هویان حوزه فرهنگی و سینمایی یکی این که توان برخورد و توان پیگیری موضوعات رو برای صنف سینما ندارن و دو هم این که علاقه اصلا ندارن به این موضوعات و شاید حتی خودشون هم به نوعی همفکر و همسو با دستگاه امنیتی در مورد این موضوعات باشن.
در کنار انتشار خبر بازداشت سه سینماگر ایرانی، بعضی منابع خبری از احضار تعدادی از سینماگرانی که در تولید چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی خارج از کشور مشارکت داشتند به نهادهای امنیتی خبر می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بار دیگر در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره کمک به یونان تصمیم بگیرند. بحث اصلی این اجلاس تصمیم گیری بر سر بسته دوم کمک مالی به یونان است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
ظاهراً عصر روز پنجشنبه پس از ماها جر و بحث بر سر چگونگی کمک به یونان، سران اتحادیه اروپا بر سر بسته دوم کمک به یونان با کمک بانک‌های خصوصی به توافق رسیدند. برابر این مصوبه اتحادیه اروپا یک بسته کمک مالی با حجم 120 میلیارد یورو را در اختیار یونان می‌گذارد. افزون بر این قرار است اتحادیه اروپا با یک برنامه شبیه مارشال پلان آمریکا برای اروپای پس از جنگ دوم جهانی به بازسازی یونان کمک کند. پیش از آغاز اجلاس و هنگام ورود به محل اجلاس، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز اطمینان کرد که اجلاس به نتیجه خواهد رسید و گفت:
اعتقاد من بر این است که ما خواهیم توانست برنامه تازه کمک به یونان را تصویب کنیم. بنابراین امیدوارم روز سازنده‌ای باشد.
ژان کلود یونکر وزیر دارایی لوکسامبورگ هم گفت:
ما نیاز به یک راه حل کلی برای یونان و حوزه یورو داریم. ما نمیتوانیم هر دو هفته یک بار تصمیم تازه‌ای بگیریم. به نوعی باید امروز درباره حجم کمک و جزئیات اون تصمیم بگیریم.
اتحادیه اروپا تلاش دارد با بسته از اقدامات یونان را از ورشکستگی نجات دهد تا همزمان از سرایت بحران مالی به دیگر کشورهای عضو هم جلوگیری شود. آنچنان که از پیشنویس قطعنامه پایانی اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا برمی آید، قرار است در برنامه نجات یونان این بار بخش خصوصی یعنی بانک ها و شرکت های بیمه اروپایی هم دخالت داده شوند. از جمله اقداماتی که در نظر گرفته شده است تعویض اوراق قرضه یونان با اوراق قرضه های جدید برای مدتی طولانی با همان نرخ بهره پیشین. افزون بر این قرار است با تزریق یک اعتبار تازه با نرخ بهره 3.5% به بازار مالی یونان از ورشکستگی این کشور جلوگیری شود. به نوشته خبرگزاری ها واکنش بازارهای بورس جهانی به نتایج قابل پیش بینی اجلاس سران اتحادیه اروپا بسیار مثبت بوده است و باعث افزایش شاخص های بورس شده است. در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا، خانم کریستین لاگارد رئیس تازه صندوق بین المللی پول هم به نمایندگی از این صندوق شرکت داشت. صندوق بین المللی پول هم در بسته کمک به یونان سهم دارد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و پس از این گزارش سری به افغانستان بزنیم، جایی که نیروهای امنیتی این کشور روز پنج شنبه مسئولیت تامین امنیت شهر هرات رو بر عهده گرفتند. یک روز پیشتر مسئولیت امنیت شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان واگذار شده و پیش از آن نیز انتقال مسئولیت در استان بامیان و شهر مهترلام به اجرا گذاشته شده بود. در گفتگو با عصمت ساروان، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد مسئولیت امنیتی که قرار است در پنجشیر، کابل و مزار شریف نیز منتقل شود نمایشی است یا واقعا نیروهای افغان مسئولیت را بر عهده میگیرند؟ عصمت ساروان:
این سوال است که در نزد خیلی از افغان‌ها هم هست، اما تا جایی که می‌بینیم به نظر می‌رسد که این مسئله جدی باشد، به خاطر اینکه اظهارات مقامات افغانی که در آنجا مسئولیت‌های امنیتی انتقال پیدا می‌کند طوری است که نگرانی از آن مشخص میشه، معلوم میشه که آنها نگرانی دارند. از سوی دیگر تلاش طالبان برای تخریب این روند نشان می‌دهد که انتقال مسئولیت‌ها امر جدی است.
در واقع میشه این گونه گفت که انتقال مسئولیت نوعی تمرین و آمادگی خواهد بود برای نیروهای افغان؟
همینطور به نظر میرسد که هم نیروهای افغان و هم نیروهای بین‌المللی میخوان از این طریق نیروهای افغان را آزمایش کنند که اینها تا چه حد میتونند امنیت مناطقی که به آنها سپرده میشود را تامین کرده میتونند.
در صحبت قبلی شما اشاره کردین که طالبان در مناطقی که تاکنون مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شده تحرکاتی داشتن، یعنی شما میخوان بگین که طالبان میخوان جلوگیری کنن از گسترش انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان؟
از حملات طالبان چنین به نظر میرسد. فکر میکنم که طالبان نگران آنند که وقت مناطق از نیروهای خارجی تخلیه میشه و نیروهای افغان مسئولیت آنجا را به دوش میگیرند، از یک سو نیروهای افغان روحیه به دست میارند که بدون حمایت خارجی ها میتونند، و از طرف دیگر فکر میکنم که طالبان از این نگران باشند جایی که خارجی ها حضور ندارند نیروهای خود آنها نمیتونند انگیزه داشته باشند.
هرات آخرین شهری بود که انتقال مسئولیت امنیتی صورت گرفت. وضعیت هرات چگونه است الان؟
هرات یکی از ولایت نسبتاً امن افغانستان محسوب می شود، اگرچه طی سال اخیر وضعیت امنیتی هرات مثل سالهای گذشته نبوده، فعالیت طالبان، گروه های جنایتکار اونجا افزایش یافته است، اما مراکز شهرها در مجموع آرامترند. بجز حملات انتحاری و بمبگذاری، حملات منظم طالبان و سایر گروه ها در مراکز شهرها وجود نداره.
از صحبت توی شما میشه اینگونه برداشت کرد که فعلا انتقال مسئولیت‌های امنیتی در مراکز ولایت هست؟
در 4 مرکز ولایت. این 4 ولایت نسبتاً ناامن بوده، اما به جز شهرستان سروبی در کابل و پنجشیر و بامیان به طور کامل مسئولیت ها انتقال پیدا می کند. این 3 ولایت کاملا امن بوده، حتی مردم احساس حضور نیروهای خارجی را نمی کنند در این 3 ولایت.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با عصمت ساروان، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان. و ما این گفتگو ما رو به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب نزدیک میکنه. اگر که میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. اگر هم که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، در زرد در@zard.com درزرد.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. همچنان با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آخرین روز تیر ماه، 31 تیر ماه سال 1390 هم گذشته و به مرداد گرم تابستان هم رسیدیم تقریبا. اما اگر که همکنون به جمع ما پیوسته اید که به شما سلام و درودی گرم می فرستیم. اگرم که از آغاز این مجله نیمه شب با ما همراه بودید که از صبر و حوصله شما سپاس گذاریم. در این بخش از مجله نیمه شب شنوندگی برنامه هفتگی رهروان مهر و کین خواهید بود که در اون روابط ایران و آمریکا از آغاز تا امروز رو مرور می کنیم. اما قبل از اون سری میزنیم بار دیگر به همکارم آرش حسنیا برای شنیدن تازه ترین اخبار ایران و جهان.
سلام و درود گرم هانا کاویانی در هوای خنک تابستانی فراگ به من خیلی چسبید. من هم درود گرمی دارم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا که در واپسین روز تیر ماه جمعه آخر هفته با ما هستید. اگر در جاده های ایران رانندگی میکنید از شما تقاضا میکنم که به قوانین راهنمایی رانندگی احترام بگذارید تا جمعه امن و آرام داشته باشید. محمود احمدی نژاد در واکنش به طرح روسیه برای مذاکره گام به گام با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفت ایران گام خود را برداشته و با آژانس همکاری کرده، اکنون نوبت آنهاست که گامشان را بردارند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که ایران بمب اتمی ندارد ولی اگر بخواهد به بمب هسته‌ای دست یابد از کسی واهمه‌ای ندارد. روسیه پیشنهاد کرده در مقابل پاسخگویی گام به گام ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های ایران نیز مرحله به مرحله کاهش یابد. دبیر جامعه روحانیت تهران روز پنجشنبه در نشست روحانیون عضو این تشکل در دانشگاه امام صادق از آنچه موازی‌کاری انتخاباتی برخی طیف‌های اصولگرا می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله مهدوی کنی اصولگرایان را به فعالیت انتخاباتی حول محور جامعتین یعنی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت مبارز تهران فراخواند. اظهارات مهدوی کنی در حالی است که روز سه‌شنبه تشکیل گروه جدیدی به نام جبهه ایستادگی از سوی اطرافیان محسن رضایی اعلام شد. همچنین برخی وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد نیز قرار است هفته آینده با حضور آیت الله مصباح یزدی تشکیل گروهی به نام جبهه پایداری انقلاب را اعلام کنند. شورشیان اسلامگرای سومالی وزیر تازه منصوب شده امور زنان و خانواده این کشور را در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالی روبودند. عایشه عثمان عقیل تنها زنی است که روز چهارشنبه به عضویت کابینه 18 نفره عبدالولی محمد علی نخست وزیر درآمد. او در حال رفتن به جلسه کابینه بود که روبوده شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل در تلاش است به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرا کمک برساند. گروه الشباب ممنوعیت فعالیت سازمان خاربار جهانی را لغو و تقاضای کمک‌های بشر دوستانه کرده، اما شرایط فعالیت امدادرسانان هنوز روشن نیست. این در حالی است که مدیر برنامه خاربار سازمان ملل می‌گوید تحویل مایحتاج به قحطی زدگان جنوب سومالی تا چند روز دیگر آغاز می‌شود. سازمان ملل برای نخستین بار در 20 سال گذشته جنوب سومالی را رسما منطقه قحطی زده اعلام کرده است. مدیر برنامه خاربار سازمان ملل در جریان بازدید از موگادیشو پایتخت سومالی گفت راه‌های ارسال هرچه سریع‌تر کمک به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرای الشباب نیز در دست بررسی است. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از آلمان به کشورش بازگشت. گفته می شود او در بیمارستانی در آلمان مورد عمل جراحی قرار گرفته، اما مقام های قزاقستان تنها گفتند که رئیس جمهوری برای تعطیلات به آلمان رفته بود. در بیانیه دولت قزاقستان نیز فقط به تشکیل جلسه کابینه به ریاست آقای نظربایف در روز پنجشنبه اشاره شده است. به گزارش روزنامه بیلد آلمان، نورسلطان نظربایف که 71 سال دارد در بیمارستان دبیرستانی در هامبورگ عمل جراحی پروستات داشته است. اما خبری متفاوت بشنوید. بنیاد بیل و میلیندا گیتس اخیراً در گزارش اعلام کرد که تکنولوژی سیفون توالت عقب مانده است و ضرورت دارد که این وسیله دوباره اختراع شود. این بنیاد روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که 41 میلیون دلار برای کسی که بتواند سیفون توالت را که طرح آن به سالهای 1700 میلادی برمیگردد دوباره طراحی کند در نظر گرفته است. هانا
شرط بهداشتی مطلوب نبوده، شایعه‌اش مطلوب نبوده.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
ما از این باور آسیب دیده‌ها در هر سطحی و هر کیفیتی واقعا از طرف خودمون عذرخواهی می‌کنیم.
من میدانم قاضی مفتدی در سطحی نیست که بتواند بدون قضبان دستیتی نظامات بزند.
من پاسخگو هستم، حتی یک.
سعید مرتضوی کیست؟ پرونده کهریزک در چه مرحله است؟ و متهمان پرونده های اینچنینی چرا محاکمه نمی شوند؟ جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم. پرسش هایتان در این باره را به 6@radiofarda.com بفرستید.
بار دیگه تاکید میکنم که این ایمیل عدد 6@radiofarda.com هستش. میتونید در برنامه امروز ساعت ششم و بحث اون شرکت کنید. وقتی که تلفن های این برنامه رو اعلام میکند هم میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید و اعلام آمادگی بکنید برای شرکت در این بحث. و در اینجا کم کم به پایان این مجله نیمه شب تا اینجا نزدیک میشویم. من هانا کاویانی هستم. روز جمعه بسیار خوب و شاداب و آروم و همه چی رو براتون آرزو میکنم. اما جایی نرید، برنامه رهروان مهروکین اینجاست، برای شنیدن شما آماده است. شب خوش.
رهروان مهروکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته تا آنجا رسیدیم که نه مرگ شاه و نه آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران هیچ یک نتوانست ایران و آمریکا را به شاهراه مهر بازگرداند. مسیر مسیر کین بود و ناهموار، چندان که آمریکایی‌ها اندک اندک به این نتیجه رسیدند که باید خود چاره‌ای بیاندیشند. از سوی دیگر آتش جنگ ایران و عراق همچنان زبانه می‌کشید. ترور مخالفان جمهوری اسلامی نیز دیری نگذشت که آغاز شد، یکی پس از دیگری در سراسر جهان. از دیدگاه واشنگتن، جمهوری اسلامی همچنین در جنگی نهانی و سایه‌وار نظامیان و مواضع آمریکا را در این سو و آن سو، از جمله در لبنان، هدف می‌گرفت. با وجود همه اینها، شماری از دولتمداران آمریکا برقراری ارتباط با چهره‌های معروف به میانه‌رو در حکومت ایران را منتفی ندانستند و کوشیدند کاخ سفید را متقاعد کنند که پای در این راه بنهد. اما ناگهان با ربوده شدن ویلیام باکلی، رئیس CIA در لبنان، روابط ایران و آمریکا در کام سونامی و کولاکی دور از انتظار فرو رفت. آمریکا آمریکا با مرگ ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان بار دیگر از سیاست نزدیکی سریع با جمهوری اسلامی یا به گفته‌ای با شماری از عوامل میانه رو در تهران چشم پوشید و صبر پیشه کرد، تا اینکه سرهنگ آلیور نورث عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید سررشته سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی را در دست گرفت. کلونل نورث افسری بود که در میهن پرستیش نمیشد تردید کرد، اما تجربه سیاسی و دیپلماتیک نداشت. او با گرد آوردن شماری از ایرانیان تبعیدی از جمله منوچهر قربانیفر و نیز شماری از اسرائیلی ها و دلالان اسلحه طرح نزدیکی با جمهوری اسلامی را از راه فروش سلاح‌های آمریکایی اسرائیل به تهران ریخت. از همینجا ماجرایی آغاز شد که بعدها رسوایی ماجرای کنتراها نام گرفت و لکه سیاهی در پرونده ریاست جمهوری پرزیدنت ریگان بر جای گذاشت. بیست و پنجم ماه می 1986، اردیبهشت ماه 1365، هواپیمای حامل رابرت مکفارلین مشاور پیشین امنیت ملی دولت پرزیدنت رونالد ریگان از تل اویو پرواز کرده در فرودگاه مهرآباد تهران یک ساعت زودتر از موعد مقرر بر زمین می نشیند. مردان مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیدرنگ بر گرد این هواپیما حلقه میزنند. این نخستین باری است که در پی سرنگونی پادشاهی در ایران فرستاده ای از دولت آمریکا همراه هواپیمایی با محموله نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی در تهران فرود می آید. نزدیک به دو ماه پیشتر پرزیدنت ریگان فرمان صدور سلاح‌های آمریکایی به ایران را صادر کرده بود، در حالی که پیش و نیز پس از آن اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از شکست ایران در جنگ با عراق جریان انتقال سلاح‌های آمریکایی به تهران را حفظ کرده بودند. سفر رابرت مکفارلین معروف به باد با این هدف انجام می گرفت که باب روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران باز شود. هرچند بعدها خود مکفارلین بارها تکذیب کرد، اما بسیاری نوشتند که در این سفر او امیدوار بود همان نقشی را بازی کند که هنری کیسینجر برای تجدید روابط آمریکا و چین ایفا کرده بود. بامداد آن روز یک شنبه رابرت مکفارلین، باد و همراهانش از جمله کلونل اولیور نورث عضو شورای امنیت ملی آمریکا و دست کم یک نماینده دولت اسرائیل یک ساعتی در هواپیمایشان در تهران محبوس ماندند تا سرانجام همگی را به هتل استقلال هیلتون سابق بردند. گروه به همان روز باد در باره سفرش به تهران این گونه به دریا سالار جان پویندکستر که به جای او مشاور امنیت ملی کاخ سفید شده بود گزارش داد.
هیئت بامداد یکشنبه به تهران رسید. نبودن کسی که از ما استقبال کند بیش از یک ساعت تکرار شواهدی حاکی از بیکفایتی آشکار روشن می سازد که ما باید از تاریخ 8 ساله گذشته گامی به عقب برویم و کارمان را در پرتو روشنایی دیگری نگاه کنیم. شاید بهترین پیشنهاد برای ما این باشد که بکوشیم مجسم کنیم که در پی حمله اتمی یک تاتار جان به در برده وزیر خارجه شود و یک دلال شرط بندی برای گفتگو با تمامی کشورهای خارجی مأموریت یابد.
از همان نخستین لحظه های فرود هواپیمای باد و یارانش تا اندازه‌ای بسیار میشد حدس زد که آرزوی هیئت آمریکایی برای اجرای مأموریت نزدیکی با جمهوری اسلامی برباد خواهد رفت. باد، رابرت مکفارلین و همراهانش 3 روز در تهران ماندند. با شماری از مسئولان دونپایه به گفتگو نشستند که می گفتند با تلفن با بلندپایگان جمهوری اسلامی از جمله با حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تماسند. این مسئولان البته یادآوری می کردند که شخص آیت الله خمینی از طریق تماس حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی با احمد خمینی فرزند آیت الله چند و چون گفتگوها را پیگیری می کند. گفتگوهایی که مسئولان آمریکایی بعدها آن را به چک و چانه زدن بازاری ها تشبیه کردند. با این حال رابرت مکفارلین در یادداشتی دیگر درباره همین سفر به مشاور ملی پرزیدنت ریگن می نویسد:
در مجموع دیدار سودمندی بود. روشن ساختیم که ما در قبال ایران در جستجوی روابطی هستیم استوار بر احترام متقابل و حاکمیت ملی، ارضی و استقلال کشورهای دو طرف.
به زودی اما آنچه گمان می رفت طرح فراگیری در زمینه‌های ژئواستراتژیک جهانی باشد به مرتبه سلاح در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان سقوط کرد.
هم الطلائع من افواج المقاومه اللبنانيه امل الذين
سقوط مأموریت رابرت مکفارلین، باد و یارانش در ایران روز 3 نوامبر همان سال 13 آبان ماه 1365 به حد فاجعه و رسوایی رسید. در این روز اشترا یکی از نشریات عربی چند و چون این مأموریت را که قرار بود بسیار بسیار محرمانه و مخفی بماند با آب و تاب هرچه تمامتر انتشار داد. ناگهان سراسر جهان دریافت که آمریکا به مغازله با جمهوری اسلامی یکی از دشمنان اصلیش پرداخته است. بسیاری معتقدند که این خبر و اطلاعات را نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری جانشین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان درز داده و به اشرا رساندند و همین از عواملی بود که آیت الله خمینی ناگهان فرمان به عزل این شاگرد دیرین و محبوب خود از مقام نایب الامامی داد. رابرت مکفارلین ناکام و شکست خورده در مأموریتش به تهران روز 9 فوریه 1987 زمستان 1366 با خوردن قرص‌های ولیوم دست به خودکشی زد که البته نجاتش دادند. سال بعد او به جرم 4 تخلف به 2 زندان تعلیقی و پرداخت 20,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. سرانجام این جورج بوش پدر جانشین پرزیدنت ریگان بود که رابرت مکفارلین معروف به باد را عفو کرد. به رغم ناکامی این مأموریت بالاتر از خطر که بیشتر به داستان‌های پلیسی جاسوسی شباهت داشت تا به مأموریت‌های دیپلماتیک معمول، گفتگوهای جمهوری اسلامی با واشنگتن برای خرید سلاح‌های آمریکایی ادامه یافت.
و اما ای ملک جوانبخت، آورده‌اند که خداوندگاران ینگ دنیا تا آخرین ماه‌های معرکه میان عراق عرب و ایران عجم بی‌طرف مانده به تماشا ایستاده بودند.
رهبران آمریکا تا آخرین ماه‌های جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی و عراق به رهبری صدام حسین بی‌طرف ماندند. اما جریان سیل میراژهای شوروی، سوپر اتاندار و اگزوسه‌های فرانسوی به عراق را نیز نادیده می‌گرفتند. البته تا جایی که ایران در این جنگ کمرشکن به زانو در نیاید و صدام حسین نیز شاهد پیروزی را در آغوش نگیرد. رازگشای ادامه گفتگوهای پنهانی نمایندگان آیت الله خمینی با آمریکاییان را ای بسا در همین دیدگاه واشنگتن بتوان یافت. این دیدگاه را دگرگونی تازه‌ای در جنگ ایران و عراق یک ذره از میان برد. کویت که با حملات پی در پی نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش آن امیرنشین دچار گرفتاری شده بود، در سال 1366 پس از بی‌سبب ماندن حضور شوروی برای حفاظت از کشتی‌های کویتی دست یاری به سوی آمریکا دراز کرد. پرزیدنت ریگن بیدرنگ به یاری کویت شتافت و فرمان داد که نفتکش‌های آن امیرنشین با درفش آمریکا رفت آمد کنند. پس همدیگه نیروهای جمهوری اسلامی به نفتکش‌های کویت در عمل از آن پس حمله به آمریکا محسوب می‌شد. با این دگرگونی آمریکا برای نخستین بار حضوری چشمگیر در خلیج فارس می‌یافت و جنگ معروف به جنگ نفتکش‌ها که عراق از سال 1366 آن را آغاز کرده بود وارد مرحله خطرناکتری می شد. چهاردهم آوریل 1988، 24 فروردین ماه 1367، کشتی آمریکایی سامیول رابرتس حامل موشک‌های هدایت شونده در خلیج فارس به مین برخورد و آسیب دید. 4 روز بعد در عملیاتی که آمریکا نام آخوندک بر آن نهاد آغاز شد. تحقیق نیروهای آمریکایی نشان می‌داد که یک فروند کشتی ایرانی، کشتی آریارخش که در زمان شاه از ژاپن خریداری شده و پس از انقلاب اسلامی به ایران اجر تغییر نام یافته بود، عامل این مین‌گذاری بوده است. عملیات آخوندک روز 18 آوریل 1988 با حمله نیروهای آمریکایی به سکوی نفتی ساسان، سکوی نفتی ایران آغاز شد. آمریکا اعلام کرد به ساکنان این سکو فرصت داده شد که با یک فروند یدک‌کش آمریکایی سکوی ساسان را تخلیه کنند. اما در پاسخ با آنها تیراندازی شد. نیروهای آمریکایی ناگزیر سکوی نفتی ساسان در خلیج فارس را در هم کوبیدند. تکاوران آمریکایی بیدرنگ روی این سکو فرود آمدند تا بقایای آن را نیز نابود کنند. در همین عملیات آخوندک نیروهای آمریکایی کشتی‌های ایرانی سهند و جوشن را به کلی نابود کردند. یک کشتی دیگر ایران کشتی سبلان چندان آسیب دید که تعمیر آن سالها به درازا کشید. همراه این کشتی ها نیروهای آمریکایی یک فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن ایران از نوع F-4 ساخت آمریکا و مورد لیگ دوران شاه را نیز سرنگون کردند. افسوده بر اینها، جمهوری اسلامی در عملیات آخوندک 3 قایق تندرو، 1 ناوچه و 1 قایق تکتیز خود را نیز از دست داد. تنها تلفات آمریکا در عملیات آخوندک 1 فروند هلیکوپتر با 2 خدمه آن بود که بدون درگیری با دشمن در تاریکی هوا در حدود 8 کیلومتری جنوب غربی جزیره ابو موسا سقوط کرد. آمریکا در عملیات آخوندک نه تنها پیروز شد، بر خلیج فارس تسلط و استیلا یافت. اما بزرگترین نگرانی آمریکا در خلیج فارس همچنان بر جای ماند. مینهای شناور جمهوری اسلامی که از نوع ابتدایی ولی در هر حال ویرانگر بود. ناخدای یکی از کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس در مصاحبه‌ای اعلان کرد که نیروی دریایی آمریکا هر گونه اژدر و موشک را می‌تواند ردیابی و نابود کند. اما در برابر مینهای ابتدایی جمهوری اسلامی کار چندانی از آن بر نمی آید. ردیابی کشتی مینگذار ایران اجر یا همان آریا رخش دوران شاه در صدر دستور کار نیروی دریایی آمریکا جای گرفت. سرانجام رد ایران اجر نیز پیدا شد. نیروی دریایی آمریکا روز 21 سپتامبر 1988، 30 شهریور ماه 1367 اعلام کرد که هلیکوپترهای آمریکایی ایران اجر را هنگامی که گرم مین گذاری بود با شلیک توپ از کار انداختند. در همین اعلامیه گفته شد مردان قورباغه‌ای نیروی دریایی آمریکا سپس شمار نامعلومی از نیروهای ایرانی جان به در برده از این حمله را اسیر گرفتند.
و اما ای ملک جوانبخت، آوردند که در آبهای نیلگون خلیج فارس روز اندوه بارتری چشم به راه ایرانیان بود. روز خون، روز مرگ، روز عشق.
در حالی که نیروی دریایی آمریکا با پشتیبانی غیر مستقیم بریتانیا و فرانسه سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را یکی پس از دیگری میکوبید، در خود ایران فریاد مرگ بر آمریکایی هواداران آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی بیش از پیش پژواک می‌یافت. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی که آخر الامر خداوندگاران ینگی دنیا راهی به دل کاهنان حاکم بر ایران زمین یافتند. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، از کشش ها و کوشش های بسیار برای نزدیکی سران دو دنیای کهنه و نو. کشش ها و کوشش هایی که بیم از دست یابی فرمان روایان ایران به سلاح‌های هسته‌ای همه را برباد داد.